بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. بحث در تحلیل روایت و صحیحه دوم زراره بعد از بیان فرمایشات مرحوم آخوند که به فرمایشات مرحوم شیخ هم توجه شد و فرمایشات مرحوم آیت الله خویی و حضرت امام رضوان الله علیهم، حالا ما یک جنبندی بکنیم از این روایت. عرض ما عمدتاً اینه که ما باید به روایات به لحاظ اون سیاقش توجه بکنی. وقتی سیاق هر روایتی رو که صدر و ذیل روایت باشه، صدر و ذیل روایت هم در اینجا ملاحظه سوال و جوابه که حالا در جای دیگه گفته میشه مناسبت حکم موضوع، اینجا هم مناسبت حکم موضوع هست، منتها عمدتاً سوال رو که ما دنبال بکنیم، منطق به حال گوینده و حاکم روشن میشه. این نکته رو خب باید توجه داشته باشیم. بله دیگه، نه دیگه، متن روایت که با ذهن خالی وارد بشیم، ذهن خالی، خالی هم نه ها، هر یه قواعدی را از جای دیگه میدانیم که طهارت شرط برای صحت است. اما حالا این شرط واقعیه یا شرط دیگه است، این حالا از روایات این رو اجمالا میفهم که یک شرط واقعی هست، اما تنها اینه یا نه بعد بیاییم ببینیم که این منطق روایات چی. لذا حالا مرور میکنیم، چون دیگه هم فاصله میشه به هر حال از ذهن هم میره و خود بحث روایی هم خودش نورانیت داره دیگه. بله، زلاله میگه از اول شروع میکنیم چون روی این نکته ما بر نظر داریم. به لباس من خون دماغ یا غیر آن منی اصابت کرد، من اثرش رو نشان گذاشتم تا به آب برسم، نماز رسید یادم رفت که در لباسم نجاست است. نماز خوندم و بعدش متوجه شدم که نماز در نجاست. قال تعید و صلات و تغسله. خب این صورت رو ملاحظه بکنیم با صورت بعدی که نحوه ورود و جواب می‌بینیم که تغییر میکنه. اگرچه جواب یکسانه اما نحوه ورود فرق میکنه. در این قسمت اول ازش روشن میشه که شخص علم تفصیلی به نجاست داشته، از این علم تفصیلی غفلت کرده، این حکم آمده. قلتو صورت دوم، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْزَعَهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَتَلَبْتُهُ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ. خب این علم داشته به نجاست و طلبم کرده و پیدا نکرده. فلما صلیتو وجدتهو نوازنام یافتمش. قال تغسله و تعید. و از این سیاق معلوم میشه اینجا علم بوده، با علم اجمالی به نجاست وارد شده، این علم یقشو گرفته، حکم داره. بنابراین خود سیاق این مطالب رو به ما میفهمونه، فرقم میکنه با اون قبلی. قبلی علم تفصیل فعلم تو اثره، اینجا چنین چیزی نداره، گشتم و پیدا کردم، اما میدونم که این نجسه. حالا بیاییم صورت سومی که مورد استدلال است. قلت فان ظننته انه قد اصابه، میگه با ظن یعنی احتمال که به من اصابت کرد، ولم اتیقن ذلک فنظرت فلم ارى شيئا، این دیگه حسابی با یک به هر حال یقین اولیه به طهارت صوبیه وارد نماز شده. فصلیت فرأیت فیه قال تغسله ولا تعید الصلاه. خب این الان دیده بعد از نماز دیگه که این به هر حال باهاش بوده، این برایش سوال پیش میاد که اون احکام قبلی اعاده است که نماز در خلاصه چیز بوده، در نجاست بوده، اینجا هم به هر حال ورود پیدا کرده با طهارت، اما بعدن فهمیده که صلات در نجاست بوده. بله دیگه میدونه پیدا نکرده، بعد بره چون میدونه نمازش حضرت فرمان تغسله. بله به هر حال پیدا میشه اینکه چون علم داره. بله حالا بعد از نماز دیده و جدته فلما صلیت فجدته. بله بنابراین از این روایت که سوال میکنه لمذالک، حضرت علت میارن، همه سوال درباره این علته که اشکال آورده، دو سه تا اشکال تو اینجا آمده که این علت مال چیه. لانک کنت علی یقین من طهارتک لمذالک، یعنی چرا اعاده نکنه، این مال عدم اعاده است، تغسل او که خوب روشنه در همه اینا هست. حضرت میگن که لانک کنت علی یقین من طهارتک، تو بر یقین کدوم یقین؟ یقین قبل از نماز علی طهارتک فشککت، شک کردی که این طهارت باقیه یا نه، وارد شدی با شک در بقای این طهارت، شما وارد نماز شدی. فلیسی هم بقی لکن، تو با میزان وارد شدی، برای صحت میزان داشتی، اصلا به قاعده یقین نمیخوره. این نمیگه من شک در همون یقینم کردم که اصلا مردد شدم اصلا یقین داشتم یا نه، نمیگه یقین داشتم، شک در این بقا داشتی. این سیاق رو که ملاحظه بکنی اصلا مورد استصحابه. این نکته. نکته دیگر این که حضرت میخواد که نمیتوانی، سزاوار نیست که یقینت رو به شک، به شک در بقا، یقین به طهارتت رو به شک در بقا نقض بکنی، یعنی تو با مجوز وارد نماز شدی، این نمازت نماز صحیحه. نمیخوان علت بیارن برای عدم اعاده بعد از نماز، اگر دیگران هم فرمودن این بعد از نماز اگر این علت باشه که او یقینش نقص شده، میدونه الان نجسه، این دلیل بر جواز وروده که از ابتدا تو مجوز در ورود داشتی، برخلاف اون دو صورت قبلی. دو صورت قبلی جواز بر ورود نداشتی، علم تفصیلی یا علم اجمالی به نجاست داشتی وارد شدی، اصلا نداشتی، اصلا احرازم نکردی طهارت رو، نه طهارت واقعیه رو داشتی نه طهارت محرزه رو. خب اینجا باید به هر حال اعاده بکنی، اما اینجا میفهمه طهارت واقعیه نداشته اما طهارت محرزه داشته. حالا لازم نیست ها تعبیر احراز و این چیزها رو بیاری، از خود این روایت این رو میفهمی از خود روایت مطالب دیگه هم میفهمیم. و اون این که به هر حال خودش میگه من احراز کردم طهارت رو، ازش به هر حال امر ظاهری، حضرت تو امر ظاهری داشتی، استصحاب امر ظاهریه، این مجوز بروده، ازش استفاده میشه. امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست، ازش استفاده میشم تو که امام فرمودن توسعه در طهارت. حال تعبیرات مختلفی کردن این آقایون، آخرش اینه دیگه، همه به هر حال تمهیلات به این است که این نماز چه مجوزی بر صلاتش هست، بس صحتش هست. نکته مهمی که ما ازش استفاده میکنیم، حضرت دارن علیه السلام به اون حال ورود این زراره به این عمل تمسک میکنن. حالش چیه؟ حال تمسک به استصحابه، که این امر عقلاییه. تو این امر عقلایی رو داشتی، منم که به حال شارم یا بیان کننده نظر اشاره هستم، این رو دارم تاییدش میکنم. اینم ازش به حال ما استفاده میکنیم. لعن نکه کنتا بر فلیسه یم بقی لکم. بله، تعمیم داره علت میاره. لعن نکه کنت علی یقین من طهارتک. بله دیگه، ازش قائل، ازش استفاده. بعدش هم فهم فلیسه یم بقی لکه انتن غزه، سزاوار نیست که این کار رو بکنی. بنابراین پس تو این کار رو انجام دادی، نماز رو با طهارت شروع کردی. خب نیا کنید، حضرت به چی تمسک کردن؟ فلیسه که یم بقی انتن قزل یقین، اون که قبلا یقین من طهارتک بود، اون که درسته، انتن قزل این کلیه، به شک ابدا. معلوم شد که این یه امر عقلایی که حضرت به آن تمسک کرده، که این جزئی با اون امر کلی منطبقه، این جزئی اون کلیه دیگه. ولی اینجا جنس دیگه، ازش این سیاق جنس استفاده میشه، چون شخص با این حالت آمده. و نکته به حال دیگر این که ما از مجموعه روایات به هر حال شرط و مانع استفاده میکنیم، که به هر حال نماز یه شرط واقعی داره، طهارت، این سر جای خودش، احکام واقعی سر جای خودش، هیچ قیدی نداره، نه به علم نه به قدرت اینها. منتها در مقام فعلیت و تنجز این قید میخوره به علم. اگر علم داشت به آن، این خلاصه منجز میشه حکم واقعی. این که فرمودن احکام مقید نیست، اینو قبول داریم، منتها در مقام انشائه. اما در مقام فعلیت قطعا این قید میخوره به علم و قدرت. ما اول به نماز واقعی، منتها این نماز واقعی رو با اون خصوصیتی که فرمودن تا بتوانیم اونو باید انجام بدیم. خب اگر نشد، خب شارع مقدس فرموده همین کافیه دیگه، ازش استفاده میکنیم، که دو مرحله بیشتر نداره احکام، یه احکام واقعی یه احکام فعلی. اونی که گریبان گیر انسان میشود، اون حکم به هر حال فعلیه، بالفعل. اینجا هم این نکته هم ازش استفاده میشه. بنابراین احکام ظاهری در طول احکام واقعی هستن، مجعول شرعیست منتها مجعول در طول. اینا هم ازش توجه داشته باشیم، دقت داشته باشیم. با این ادله اینها استفاده میشه که مجعولند. و نکته دیگر این که اساساً منطق قانونهای خطابی اینه نزد عقلا، یک قانونی رو میریزن، بعدش ملاحظه میکنن در مقام انجام این چه خصوصیاتی پیدا میکنه. غرضم اینه این روال قانون گذاری تأسیسی نیست، تأکیدیه که خدای متعال ما رو این گونه آفریده که در برحال تعاملاتمون نیاز به قانون داریم، قوانین برحال عرفی. این قوانین عرفی در مجامعمون اول کلیست، بعد با قیودی برحال جزئی میشه. این حالا زمینی حالا عرض کردم دیگه، حالا قبلا هم ما این مطالب رو عرض کردیم، منتها اشاره بکنم به این مبانی که اینا مبانی تحلیل این مباحثه. خب از اینجا یه نکته دیگه هم استفاده میشه، از ادله طهارت لا صلاة الا بطهور استفاده میشه که طهارت شرطه نه عدم مانع. ما عدم مانع هم انتظار میکنیم که بعضی از بزرگان فرمودن، به نظر میرسه که این برحال لا صلاة الا بطهور میفرمون این شرطه. بنابراین منتها چون اینها دو لایه یک حقیقت هم خودشون فرمودن، چه اصالت عدم مانع رو ما بیاریم چه اصالت و طهاره رو بیاریم، هر دوش نتیجهش یکیه. لذا حالا ما نمیدونیم زراره با استحساب طهارت اومده یا استحساب عدم مانع اومده، به هر حال هر دوش مجوزه شرعیه برای ورود در نماز و صحت نماز. این نکات به نظر میرسه که خوب استفاده میشه. نه فرقی نمیکنه، اما این ضمنی بود چون مطالب و گاهی ضمنی بیان میفرمان، ما هم این رو استفاده میکنیم که طهارت شرطه برای منطق روایات دیگه، منطق روایات. بله شک داره که این نمازی که میخواد بخونه با طهارت بقای طهارت هست یا نیست، بقا اجرا میکنه. خب نیا کنید اون فراز چهارم و پنجم میخواد که لازم نیست شما برای اینقدر تحقیق بکنید. تا بتونیم، اما خودمون تو مشکل بندازیم. نه قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه فاغسله قال تغسل من صوابک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. قلت فهل علی ان شکک دن جواب شما رو میدن حضرت فی انه اصابه شیء ان انظر فی قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشک توزه به شک کلنزی و غرفی نفسک. بله بنابراین ما تا وقتی که بتونیم دیگه نباید خودمون تو محضور بندازیم که نبی اصوحرت یعنی همین که شک دارم میگه همین رو عمل ظاهری دیگه، لزومی نداره چون یقین نداری به نجاست، یقین به طهارت داری، همون یقین به طهارت رو بگیر برو. خب خیلی چیزا به ما میفهمونن این روایات، این زیرا به بسواسی گلی رو هم میزنن. خب حالا بریم جمع بکنیم این روایت رو دیگه شاید به جلسه آینده نکش. قلت ششم ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تویید ازا شککت فی موضع من ثم رأیته. خب این مورد هر حال چی میخواد بیان بکنه؟ خب روشن دیگه، این ظاهرش این است که قبل از نماز علم به نجاست پیدا کرده. خب حالا منتها نمیگه که من تحقیق کردم یا نه، اما نماز رو میخونه، در نماز اون رو میبینه. خب دیگه اینجا میخواد که باید اعاده بکنه، اصلا نقض بکنی نمازت، اصلا نمازت نماز نیست، امر به نقض میکنه. با اینکه نقض صلات به صورت طبیعی جایز نیست، اما تو اصلا نماز نیست. این چرا امر به نقض کردن؟ چون با علم به نجاست وارد نماز شده. خب این روشنه. حالا صورت دومش، و ان لم تشک ثم رأیت رتبا قطعت الصلاة، یعنی با علم به طهارت آمدی به نماز، شکم نکردی، بعد توی نماز دیدی، اینجا باز قاعده استصحاب و اصل استصحاب میرن بخواد که لأنک، باز علت، لأنک لا تدری لعله شیئون او غالک فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. خب اینجا هم مثل شاد سومه، با مجوز بر حال طهارت احرازیه وارد شده. خب حالا اینجا بتواند همینجا که فهمیده این لباس رو بشوره، بعدش هم بله اثناء نماز، بله یعنی نماز صحیحه. منتها حالا که متوجه شدی، حالا این مقابله این قسمت با سوم اینطور استفاده میشه که در صورت سوم بعد از نماز این رو دیده، اینجا در اثناء نماز دیده. اینم توجه داشته باشیم. حالا باز برمیگردم صورت سوم رو عرض میکنم. من فَإِنْ زَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ. بعضیا اینو توضیح هم دادن، فَرَأَيْتُ فِيهِ یعنی بعد از نماز دیدم. قال تغسل و ولا تعيد الصلاة. خب فرق بین این دوتا همینه دیگه. خیلی از کردم این سیاق رو که بیایم جلو خودش مطالب رو واضح میکنه با هم دیگه. سیاق یعنی ملاحظه صدر و ذیل کلام. این یک دلیل بسیار مهمیه که خب بزرگان فرمودن، مرحوم علامه طباطبایی از اونایی تو المیزان بالاترین به هر حال دلیلشون در مباحث مهم قرآنی و روایی قرآنی و گاهی هم مباحث بطنی همین سیاقه. اونطور ابعاد مختلف داره سیاق، این هم توجهشون در فقه هم اینچنینه. این یه به حال دلیل عقلایی است که از ظواهر عقلا چی به هر حال میفهمند در سخنان اخباریشون، مخصوصا در سخنان انشاییشون که الزامات به هر حال توش هست. خب همین کلام گوینده رو با اون موازین عقلایی، موازین عقلایی ظهوره، حجیت ظهوره، اون حجیت ظهور رو ما در بحثش میکنیم، وقتی اینجا میایم فراموشش میکنیم، هی میدیم تمهلات و مشکلات و اینها. وقتی اینطوری بیاییم اصلا این اشکالات هم به نظر میرسید اصلا پیش نمیاد، که اگر هم پیش اومد با این ظهورات باید جواب بدیم و با همین ظهورات هم جواب دادن ها بزرگان، منتها خیلی به این جنبه سیاق به هر حال متمرکز نشدن، نچسبیدن. حالا ما به نوعی حالا میچسبیم. بله به هر حال اینجا در وسط نماز این رو دیده، لذا حضرت فرمود که اگر بتوانی این رو بشوری، چون دیگه الان متوجه شدی باید این کار رو انجام بدی. این نتیجه عرض ماست که از این روایت صحیحه ما بر حال استفاده حجیت استصحابو میکنیم، و اینکه اولا حجیت استصحاب یک امر عقلاییه و امام علیه السلام در اینجا به این امر عقلایی تمسک کردن که تو با این کارت با این امر عقلایی اومدی. و صلی الله علی محمد.